سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود بحث های جدی در مورد اجندای مذاکرات صلح افغانستان فردا در دوحه قطر آغاز شود. جان باختن بیش از 110 نفر در یک هفته گذشته در اثر بیماری ویروس کرونا در افغانستان. این در حال است که تطبیق واکسین این همگیری سر از امروز در بریتانیا آغاز شد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگام. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمایون پیشکش می کند.
سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان یافته های پانتون های براون و بوستن ایالات متحده را در مورد افزایش تلفات افراد ملکی رد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور خبر داده است. مقامات صحی بریتانیا برنامه واکسیناسیون افراد را با نخستین دوزهای واکسین کووید 19 آغاز کردند. مشروع خبرها. نیروهای امریکایی در افغانستان یافته‌های پانتون‌های براون و بوستن ایالات متحده را در مورد افزایش تلفات افراد ملکی از زمانی که در مقررات اشتراک نیروها در جنگ افغانستان در سال 2017 میلادی نرمش ایجاد شد مخالفت کردند. دگروال سانی لگت، سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان، از طریق واتساپ به رادیو آزادی گفت این تحقیقات بر اساس اطلاعات قابل بحث و یک طرف است. به گفته وی در این بررسی همچنان به تلفات توسط طالبان و داعش اشاره نشده. این بررسی که تحت عنوان هزینه جنگ توسط پوهنتون‌های براون و باستن صورت گرفته، تلفات حملات هوایی از 250 تن در سال 2016 و به 700 تن در سال 2019 رسیده که بیشترین تلفات سالانه حملات هوایی در 18 سال قبل بوده است. بررسی می افزاید که شمار تلفات افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای بین المللی متفاوت بوده و به تکتیک های مختلف و اولویت های امریکا برای جلوگیری از همچو تلفات ارتباط می گیرد. انتظار می رود بحث های جدی در مورد آجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، امروز در یک نشست در کابل بدون ارائه جزئیات در مورد این آجندا همچنان گفت آتش بس بحث اساسی این گفتگوهاست. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای را برای آجندای گفتگوها ارائه کردند، اما محمد نعیم، سخنگوی طالبان در قطر، موضوع آجندای 22 ماده‌ای را رد کرده است. بیش از 100 زن از 13 ولسوالی هلمند و شهر لشکرگاه، مرکز این ولایت، که اعضای خانواده های آنها در صفوف نیروهای امنیتی افغان یا طالبان کشته شدند، امروز خواستار آتش بس شدند. عبدالمحید هاشمی، مسئول کمیته حفاظت از خبرنگاران و یکی از تنظیم کنندگان این گرده همایی، به رادیو آزادی گفت
به اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی، بیش از 100 زن در یک گردهمایی در شهر لشکرگاه از طرفای درگیر جنگ خواستار ختم جنگ و برقراری آتش بس دائمی شدند.
این نخستین بار است که به این تعداد زنان در شهر لشکرگاه گرد آمده خواستار ختم جنگ و تأمین آتش بس در افغانستان می شوند. محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، 12 ماه نوامبر در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. مسئولیت حمله بر وی را تا اکنون کسی یا گروه نگرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور خبر داده است. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت
در هفته های اخیر افزایش در فیصدی وقعات مثبت مریضان کووید 19 مشاهده میشه و وزارت صحت عامه افغانستان چند وقت قبل اعلام کرد که موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده.
به گفته وزارت صحت عامه، تعداد مجموعی افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در افغانستان به 48 هزار تن رسیده، اما قبلا جواد عثمانی، زمانی که سرپرست این وزارت بود، گفته بود حدود 10 میلیون تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات صحی بریتانیا برنامه واکسیناسیون افراد را با نخستین دوزهای واکسین کووید 19 آغاز کردند. پیش بینی می شود که 800 هزار دوز واکسین کووید 19 که به طور مشترک توسط شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بیو ان تک ساخته شده به کسانی داده شود که بیش از 80 سال عمر دارند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش تا پیروزی نهایی در جنگ داخلی سوریه به حمایت از رژیم آن کشور به حیث یک متحد استراتژیک ادامه خواهد داد. به اساس وبسایت رئیس جمهور ایران، حسن روحانی این سخنان را دیروز هنگام دیدار با فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه در تهران ابراز داشته. آقای مقداد 7 دسامبر در نخستین روز سفرش با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز گفتگو کرده. این نخستین سفر رسمی مقداد به حیث وزیر خارجه سوریه بعد از مرگ سلف وی وحید عبدالمعلم است. و خبر آخرین که پیلوت آمریکایی که بیش از 70 سال قبل برای نخستین بار بیش از سرعت صوت پرواز کرده بود به سن 97 سالگی درگذشت. چایک ایگر در جریان جنگ دوم جهانی پیلوت بود و ای برای نخستین بار در سال 1947 میلادی توسط تیاره اکتشافی بیل اکس یک سرعت صوت را شکست و فاصله 1225 کیلومتر را در یک ساعت پیمود. وی در آن زمان 24 ساله بود و چندین بار دیگر هم سریعتر از صوت پرواز کرد و زمینه را برای برنامه فضایی ایالات متحده آمریکا مساعد ساخت.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. هشدار وزارت صحت عامه افغانستان در مورد افزایش تلفات ویروس کرونا در این کشور.
موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده، بنابراین احتیاط ها جدی هست. وفیات هم در هفته اخیر افزایش داشته.
این در حال است که تطبیق واکسین این همگیری از امروز در بریتانیا آغاز شد. جزئیات در جریان این برنامه. بحث‌های جدی در مورد اجندای مذاکرات صلح افغانستان فردا در قطر آغاز می‌شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته آتش بس بحث اساسی این گفتگوهاست. او می‌گوید
اونا می‌خواهند در کدام مسائل زودتر وارد شویم، ما می‌خواهیم در کدام مسائل زودتر وارد شویم، اما هدف باید رسیدن و صلح باشد.
در این مورد نظر یک آقای امور صلح را هم پرسیده‌ایم.
طالبان آتش بس یک نتیجه مذاکرات صلح و مذاکرات بین الافغانی است، مگر به دولت افغانستان بعیره به حیث یک پیشر بر دولت افغانستان است.
و در نیمه دوم برنامه های افتوار زن و زندگی و همچنان مربای مرچ نشر می شوند. در مربای مرچ امروز
اینی دوای قبرغچا با می بینی؟ اینی برای شوش است که اگر شوشای تا چرک گرفته باشه خوب پاکش می کنه کاکا.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. در یک هفته گذشته 113 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا یا کووید 19 در افغانستان جان باختن. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تلفات بیماری کووید 19 در این کشور هشدار داده. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان بار دیگر هشدار داده که موج دوم ویروس کرونا در کشور رو به افزایش است و همه باید آن را جدی بگیرند. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که ویروس کرونا در هفته‌های اخیر تا 29% افزایش یافته است.
در هفته های اخیر افزایش در فیصدی اوقات مثبت مریضان کووید 19 مشاهده میشه و وزارت صحت عامه افغانستان چند وقت قبل اعلام کرد که موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده، بنابراین احتیاط های جدی هست. وفیات هم در هفته های اخیر افزایش داشته. ما در هفته 48 که هفته گذشته 113 فوتی داشتیم.
مسئولان وزارت صحت از مردم خواستند که توصیه های صحی را جدی بگیرند. این در حالی است که حکومت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مکاتب و پانتون ها را تعطیل کرده است. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت میگوید این وزارت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر بیشتری روی دست گرفته است. کابینه افغانستان هم در جلسه اخیر خود به این موضوع اشاره کرد. در نشست اخیر کابینه بر روز دوشنبه تاکید شد که وزارت صحت به همکاری نهادهای همکار تدابیری را برای بالا بردن آگاهی مردم، ایجاد مراکز مشاوره، تهیه تجهیزات برای درمان بیماران کووید 19 در شفاخانه ها روی دست گیرد. در این جلسه طرح تعطیل تالارهای عروسی نیز مورد تایید قرار گرفت. در همین حال برخی از دکتران تاکید می کنند که مردم باید بهداشت شخصی را جدی بگیرند. دکتر احمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزاربستر در کابل:
چون جان بیشتر از 5 میلیون انسان در دنیا با خطر مرگ مواجه کرده و از نظر آمار ارقامی که در دنیا و کشور خود ما مثلا در 24 ساعت پخش نشر میشن، نشان دهنده یک ویروس بسیار خطرناک است. در صورتی که اهتمامات اولیه و از نکات سی مد نظر نگرفته باشه، حالت همشهری های ما را به خطر میپرتند. پس لطفاً کرونا را جدی بگیریم.
با این حال وزارت صحت میگوید که اتحادیه جهانی واکسن به کشورهای عضو این اتحادیه با شمول افغانستان وعده کرده است که تا آخر سال 2021 برای 20% نفوس این واکسن را میفرستد. به اساس آمار وزارت صحت در 24 ساعت گذشته از 1654 تن مورد مشکوک 230 واقعه مثبت ابتلا به این ویروس ثبت شده است. همچنین در این مدت 6 تن جان باخته و 49 تن بهبود یافتند. بر بنیاد آمار رسمی وزارت صحت تا پس از چاشت روز سه شنبه رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به 48363 میرسد که از این میان 1908 تن جان باختند.
از اجدار وزارت صحت عامه افغانستان در مورد افزایش تلفات ویروس کرونا در این کشور در حال شنیدید که تطبیق واکسین ویروس کرونا از امروز در بریتانیا آغاز شد. انتظار می رود در نخستین مرحله تا 800 هزار دوز واکسین که از سوی دو شرکت آمریکایی و جرمنی ساخته شده بالای مردم تطبیق شود. پیش بینی شده که در روزهای نزدیک روند تطبیق واکسین بیماری کووید 19 در ایالات متحده آمریکا و جرمنی هم آغاز شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال آغاز تطبیق واکسین ویروس کرونا در بریتانیا، اکنون چشم‌ها با موثریت آن دوخته شده. بر اساس گزارش ها نخستین دوزهای واکسین صبح امروز بر کسان تطبیق شد که بالاتر از 80 سال عمر دارند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا به خبرنگاران گفت خیلی از آغاز این روند خرسند است، اما او تاکید کرد که ویروس کرونا به صورت کامل شکست نخورده است.
خیلی لحظات هیجانی بود که بالین در مورد واکسینی که برای تطبیق شد صحبت کردم. او 81 سال است. خیلی خرسند شدم که گفت این کار را به خاطر بریتانیا انجام می دهد. واقعاً که چنین است، زیرا خودش را محافظت می کند و در محافظت تمام کشور سهم می گیرد.
واکسین از سوی دو شرکت ساخته شده، فایزر آمریکایی و بایو انتک جرمنی. در مرحله نخست 800 هزار دوز این واکسین بر 400 هزار تن تطبیق خواهد شد. هر فرد باید در جریان 3 هفته 2 مرتبه واکسین شود. سایمن استیفنز رئیس اجرایی خدمات ملی صحت انگلستان گفته که نتیجه تطبیق واکسین نقطه عطف و سرنوشت ساز در مبارزه با ویروس کرونا خواهد بود. دولت بریتانیا در 2 دسامبر تطبیق واکسین را تایید کرد. سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا تا هنوز بررسی را ادامه دادند و انتظار می رود در روزهای نزدیک به تطبیق واکسین بیماری کووید 19 اقدام کنند. تنها در ایالات متحده آمریکا 100 میلیون دوز واکسن منتقل می شود تا بالای 50 میلیون تن در هفته ها و ماه های آینده تطبیق شود. مقام های آمریکایی گفتند رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز دستور اجرایی را امضا می کند تا اطمینان از دستیابی شهروندان ایالات متحده به واکسن ویروس کرونا که از سوی حکومت امریکا تایید شده حاصل شود. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در جهان از مرز 67 میلیون تن گذشته. مرگ و میر ناشی از ویروس هم به بیش از 1.5 میلیون تن رسیده است. مقام های صحی گفتند که واکسین های ساخته شده از سوی شرکت های فایزر و بایوانتک 95% مؤثر است. پیش از این سازمان صحی جهان گفته بود که 5% خطر ابتلا به ویروس باقی خواهد ماند، زیرا به زودی به گونه کامل شکست نخواهد خورد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
انتظار می رود بحث های جدی در مورد اجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در نشست در کابل بدون مطرح کردن جزئیات در مورد اجندا همچنان گفت آتش بس بس اساسی این گفتگوهاست. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای را برای اجندای گفتگوها مطرح کردند. فرشتن ندا و جزئیات بیشتر.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روند مذاکرات را طولانی اما این مذاکرات را برای یک افغانستان باثبات سرنوشت ساز می داند. آقای عبدالله روز سه‌شنبه هنگام سخنرانی در کنفرانس ملی صلح رسانه‌ها و جامعه مدنی گفت بحث های جدی این مرحله فردا چهارشنبه آغاز می شود.
جدای مفصل نزد حیات ما هست، جدای مفصل نزد حیات طرف طالبان هست. اونا میخواهند در کدام مسئله زودتر وارد شویم، ما میخواهیم در کدام مسئله زودتر وارد شویم، اما هدف باید رسیدن و صلح باشد.
عبدالله عبدالله در مورد موضوعات آجندا جزئیات نمی دهد، اما بحث روی آتش بس را نکته اساسی آن عنوان می کند و می گوید این خواست همه افغان ها است. آقای عبدالله گفت خواست آتش بس باید ضعف حکومت افغانستان گفته نشود، زیرا این خواست تنها برای جلوگیری از خونریزی و بر بنیاد یک مسئولیت مطرح می شود. هرچند هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه مسائل مربوط به آجندای گفتگوها را رسانه‌ای نمی سازند، اما یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نمی خواهد از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت طالبان یک پیشنهاد 22 ماده‌ای آجندا را به آنان سپردند، اما طالبان این مسئله را رد می کنند. هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از نهایی شدن کارشیوه تا کنون 3 نشست در مورد موضوعات آجندای اصلی گفتگوهای صلح داشتند، اما جزئیات این نشست روشن نگردیده است و تنها نتایج آن خوب ارزیابی شده است. در کنار آن کارهای ایجاد مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی هم در افغانستان ادامه دارد. شورای عالی مصالحه ملی میگوید پس از ساخت این مجمع مشوره ها در مورد بحث های مذاکرات صلح هم بیشتر می شود.
در اینجا سوال مطرح می شود که هم حکومت افغانستان، جامعه جهانی و همچنان مردم کاهش خشونت و رفتن به آتش بس را خواستار شدند. چقدر برقراری آتش بس در این مقطع زمانی در افغانستان مهم است برای کامیابی روند صلح؟ همین سوال را در جریان روز از حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت پرسیدم. او در جواب برایم گفت
به این شکل نیست که آتش بس خاص هر فرد افغان است، مگر بحث اساسی است که دولت افغانستان و طالبان آتش بس با دو دیدگاه مختلف بهش میبینند. به طالبان آتش بس یک نتیجه مذاکرات صلح و مذاکرات بین الافغانی است، مگر به دولت افغانستان به این به حیث یک پیش شرط و یا هم پیش از اینکه مذاکرات خلاص شوه یک موضوعی هستن که مثلا در اوائل اگه شوه بهتر است، اگه نه در بین مذاکرات بین الافغانی یک موضوع حیاتی برای دولت افغانستان است. مگر طالبا ما فکر میکنم کتی بایی شیوه و بالخصوص در وقت زمانش مشکل داره. اونا میگن که اگر ما آتش بس با او تن میتیم این موقفشان در مذاکرات بین الافغانی ضعیفتر خواهد کرد. وقتی که جنگ نباشه دولت افغانستان به چیزایی که طالبا خواستایشان دارن با او به آسانی موافق نخواهد بود.
از امی صاحب، نزدیک به 3 ماه از افتتاح رسمی گفتگوهای صلح در دوحه قطر گذشت. پس از آن دو طرف روی طرز العمل کاری از این مذاکرات اینا به یک توافق رسیدن که امروز در گزارش هم شنیدین که محمد نعیم سخنگوی طالبان گفته هنوز هم صحبت ها روی طرز العمل جریان داره. چی فکر میکنین وقتی که بحث روی اجندای عمده و اصلی آغاز میشه، این چقدر به درازا خود کشید یا ای که به یک نتیجه اینا زود دست میافن و کاهش خشونت ها را مردم در افغانستان به زودی تجربه خوان کرد؟
مشکل همی استن که هر موضوعی که بسیار خرد و کوچک میان، بلخصوص طالبان در او کدام فلکسیبیلیتی یا هیچ نوع انحطاف پذیری نشان نمیده و او مثلا موضوعی در روزه کشانیده میشه به ماها، اندازی کدام مشکل تر خواهد بود، به خاطر که دولت افغانستان به خواستایی که طالبان مثلا میخواین که در اجندا بیاین شاید موافقه نکنه، مثل موضوع 7000 زندانی طالبان که باید رها شوند و یا طالبان خواست از ایران مثلا این موضوع یا موضوع آتش بس که در اجندا بیاین خواست دولت افغانستان است، مثلا این موضوع طالبان خواست کتشان موافقه نکنم. من فکر میکنم این مشکل تر خواهد بود.
کابل میگه که اجماع فراگیر داخلی را ایجاد کرده در چوکات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. آیا به نظر شما واقعا یک اجماع فراگیر در داخل افغانستان به خاطر صلح ایجاد شده؟
یک اتحاد در کابل بسیار لازم است و من فکر میکنم دولت افغانستان تلاشای خود کردن که سیاسیون و رهبرهای احزاب سیاسی را در او بیارن. به این شکل نیستن که یک دو رهبر شخصی مشکلات شخصی و منافع شخصی خود به نظر گرفته مثلا او در این شورا نخواهد آمد و من فکر میکنم که اونا او که باز مطرح نیستن صحیح است، یک مشکل است مگر مشکل جدی نیستن، مگر وقتی که امرای طالبا مواجه میشیم نیاز به ایستن که ما با یک صدا به اتفاق امرایشان روبرو شویم و این قوت ما خواهد بود.
حکمت عظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان بسیار قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که امریکا 10 کشور را در فهرست ناقضان آزادی مذهبی قرار داده. اما اکنون میشنوین که در جوزجان نوشابه های انرژیزا این روزها جایگاه خاص پیدا کرده، هم در بین شهرنشینان و هم در میان کسانی که در دهات زندگی میکنن. دیدگاه ها در مورد این گونه نوشیدنی ها متفاوت است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش فرستاده.
در این اواخر مصرف نوشابه هایی که انرژیزا خوانده می شوند در جوزجان افزایش یافته. این نوشابه ها در دکان های شهر شبرغان فراوانند و از سفره های مهمانی عادی گرفته تا محفل دعاخانی و جشن عروسی و کلاب های ورزشی جایشان خالی نمی ماند. برخی از اعلان های تجارتی هم این پیام را می رسانند که این نوشابه ها قدرت بدنی را بالا می برد. این نوشابه های شیرین و حاوی کافئین تقریبا مورد پسند مردم در سنین متفاوت است، بیان که به خطرهای صحی بالقوه آن توجه شود. عبدالمنان فروز خبرنگار 61 ساله مدیر آژانس اطلاعاتی باختر جوزجان است. او چشم دیدش را از محفل این گونه بیان می کند.
خب همین قسمی که ما شما شاهد هستیم و در یک محفل اشتراک داریم، در نزد هر اشتراک کننده یک دانه انرژی است که او را باید نوش جان بکنن. البته در نوشابه های انرژیزا در تمام محافل گپا رواج یافته و در هر جایی که ما بریم یا در مهمانی یا در عروسی یا در یک محفل گپا میوه برای دست هستم بدن قرار باتن به عوض از او انرژی های گازدار استفاده میشه.
فریده امینی یکی از هم مسلکان آقای فروز است. او برادی وازادی میگوید استفاده از این نوشابه ها تنها در شهر نه، بلکه حالا در قریه ها هم رواج یافته، حتی کار به اینجا هم کشیده که او میگوید
بدتر از همه ای که وقتی به دیدن مریض هم میرن، در بیشتر موارد نوشابه های گازدار انرژیزا برای مریض میبرن، در حالی که ای اگر برش فایده هیچ نمیکنه، ای برش بسیار زیاد زیان آور است.
قیمت نوشابه های انرژیزا در بازار شبرغان از 70 تا 180 افغانی است. دیدگاه ها در مورد نوشابه های معروف به نوشابه های انرژیزا متفاوت است. برخی از جوانان به این باورند که چون این نوشابه ها با آنها انرژی می بخشد تا کارهای روزمره را به خوبی به سر رسانند. سمیع الله مبارز یکی از این جوانان به رادیو آزادی میگوید
البته امروز هم میفهمیم که اکثریت از جوانان از نوشابه ها زیاد استفاده میکنن. دلیل از این بوده میتونه که بیشتر جوانان با کلاب کار میکنن و اینو به این باور هستن که استفاده از نوشابه ها اینا را سرحال میسازه، زیاد تندرست میسازه.
اما متخصصان چیزی دیگری میگویند. دکتر میسر حبیبی مسئول بخش تغذیه در ولایت جوزجان است. او مصرف زیاد از چنین نوشابه ها را مضر می داند.
هیچ ماده یا مواد غذایی جای مواد غذایی اصلی یا طبیعی را گرفته نمی تانه و شمول نوشابه های انرژیزا. اکثرت ازیا در سطح افغانستان از نظر لابراتوری تجزیه و تحلیل هم نشده و شناسایی نشده کدام مواد غذایی مؤثر در ترکیب از اینا وجود داره یا نداره. اکثرا به شکل تجارتی سی مواد.
سازمان صحی جهان هم در گزارشی می گوید که افزایش مصرف نوشیدنی های انرژیزا ممکن است سلامت عمومی به ویژه در میان جوانان را تهدید کند. در ادامه آمده که نوشابه های انرژیزا نوشیدنی های غیر الکلی حاوی کافئین، ویتامین ها و سایر مواد دیگر مانند تورین و جینسینگ اند. در برخی از کشورهای اروپایی مانند سویدن فروش نوشابه های انرژیزا به کودکان ممنوع است. به اساس گزارش ها در بریتانیا مصرف نوشابه های انرژیزا برای افراد پایین تر از 16 سال ممنوع است و مصرف آن به زنان حامله و شیرده سفارش نمی شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا در کشور به شمول 5 همسایه افغانستان را در فهرست تخطی کننده های آزادی مذهبی قرار داده. چندین کشور به شمول روسیه هم در فهرست نظارت ویژه آمریکا قرار گرفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ایران، پاکستان، چین، تاجکستان و ترکمنستان در میان کشورهایی از سوی ایالات متحده شناخته شدند که در آنها آزادی‌های مذهبی نقض می‌شوند. در فهرست همچنان نام‌های برما، نایجیریا، کره شمالی، عربستان سعودی و اریتریا با عنوان ناقضان آزادی مذهبی دیده می‌شوند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در مجموع 10 کشور را که در آنها نگرانی جدی از آزادی‌های مذهبی وجود دارد معرفی کرد. پومپئو در رشته توییت‌هایش نوشته که اقدام دیروز بر اساس قانون آزادی‌های بین‌المللی مذهبی سال 1998 به خاطر عدم تحمل خشونت‌های دوامدار فاحش در برابر این گونه آزادی‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا هم آمده که اکنون روسیه، کیوبا، نیکاراگوا و کاموروس در فهرست نظارت ویژه ایالات متحده به خاطر چندین مورد تخطی از آزادی مذهبی قرار گرفتند. مایک پومپئو گفته است این اقدام به منظور دفاع از کسانی صورت می‌گیرد که می‌خواهند آزادی مذهبی داشته باشند. با گفته پومپئو ایالات متحده به تعهد بی‌دریغش در این گونه آزادی‌ها متعهد است. پومپئو در رشته توییت‌هایش نوشته که هیچ کشور نباید گذاشته شود تا مردم را به خاطر باورهایشان مجازات کند یا به محاکمه بکشاند. وزارت خارجه آمریکا هشدار هم داده که قرار دادن برخی کشورها به عنوان ناقضان آزادی‌های مذهبی پیام می‌رساند این که ایالات متحده در صورت هر مورد نقض کننده اقدام میکند. وزیر خارجه امریکا همچنان گفته است القاعده گروه دولت اسلامی معروف به داعش و طالبان در میان سازمانهای افراطی شامل ساخته شدند که باعث ایجاد نگرانی شدید در آزادیهای مذهبی میشوند. در اعلام روز دوشنبه مایک پومپیو، ازبکستان و سودان از فهرست نظارت ویژه بیرون ساخته شدند. با گفته پومپیو دولت‌های این دو کشور در جریان سال گذشته پیشرفت‌های مهم و مستحکم در راستای آزادی مذهبی داشتند.
جاوید نعیمی جزئیات می‌داد. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه 5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم آرش و مایون با ما است تا این بار فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش کند.
انتظار می رود بحث‌های جدی در مورد آجندای گفتگوهای صلح افغانستان فردا در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان یافته‌های پوانتون‌های براون و بوستون ایالات متحده را در مورد افزایش تلفات افراد ملکی رد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور خبر داده. بیش از صدها زن به شمول مادر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در هلمند در یک گردهمایی خواستار تأمین صلح در افغانستان شدند. رئیس جمهور منتخب امریکا در نظر دارد یک جنرال متقاعد سیاه پوست را برای پست وزارت دفاع این کشور نامزد کند. رئیس جمهور ایران می گوید کشورش تا پیروزی نهایی در جنگ داخلی سوریه به حمایت از رژیم آن کشور به حیث یک متحد استراتژیک ادامه خواهد داد. و انتظار می رود وزیر امور خارجه روسیه امروز با رهبران ارشد AFD یا حزب راستگرای افراطی جرمنی در مسکو ملاقات کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان میگوید که 6 ناگر برتر برای اشتراک در مسابقات راهیابی به جام جهانی مشخص شدند. مسابقات جام جهانی اشنا در سال 2021 در ژاپن برگزار می شود. قاسم حمیدی رئیس فدراسیون اشنای افغانستان به رادیو آزادی گفت که این چهره های برتر از میان 200 ورزشکار برگزیده شدند. رقابت ها برای گزینش این شناگران افغان درست پیش در مجتمع آبی ورزشی آمو در کابل براه انداخته شده بود و شام دیروز پایان یافت. در این مسابقات همچنین 30 ورزشکار برتر برای تیم ملی اشنا نیز انتخاب شدند. مسابقات بسکتبال بانوان امروز در کابل برگزار شد. محمد عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 7 تیم کابل شرکت کردند. با گفته او این مسابقات 2 روز ادامه می‌یابند و چهره‌های برتر به تیم